لاغری، کم وزنی و همچنان چاقی و اضافه وزنی همه جا شامل سوء تغذیه است. اما در افغانستان فعلا وضعیت سوء تغذیه که مردم صحبت میکنه در رسانه ها اطلاق میشه، ولی کم وزنی بیشتر اطلاق میشه که این کم وزنی باز به دو قسم است، یعنی سوء تغذیه حاد و سوء تغذیه مزمن. سوء تغذیه حادش که است به صورت آنی در وجود میاد، در اطفال همچنان وزن خود از دست میتونن، بسیار لاغر میشن، مایی را میتونن با اساس معیارات اندازه‌گیری تثبیت بکنن. و سوء تغذیه مزمن به نام قدکوتاهی هم مشهور است که در طولانی مدت و دراز مدت به وجود میاد، علاوه که در فیزیک انسان، در فیزیک طفل ما و شما و چشم سر تغییرات را میبینیم که قدش کوتاه‌مانده و به ما قامت ایدیال و متوقع نرسیده، تغییرات در دماغ هم به وجود میاد که انسان در همین طفل معیوب میباشه از نظر دماغی، هم باز به نام منتال ریزت تردشن و تأخیر دماغی نزد طفل رخ میتوایی. متاسفانه این روز که در این دمیجه تغییرات غیر قابل برگشت است که در آینده قابل اصلاح نمیباشه و این طفلی که مصاب به سوی تغذیه مزمن شده، باز اینا در آینده از انسان پروداکتیو یا بارآور در جامعه نمیباشه. باید تمایز کنه
دکتر صاحب نورزاد، ببخشین صدایتان قطع وصل میشه، اگر کمک موقعیت با تغییر بتین شاید صدای شما بهتر شوه. اگر نزدیکی کلکین بشینین یا روزنه باشه بهتر میشه. عالم، نسبتا خوب شد، شاید بهتر شوه.
بهتر شد.
دکتر صاحب، پیش از اینکه صحبتاتون را ادامه بدین، من همین شماره های برنامه را اعلان میکنم به امیدی که شنوندگان عزیز تماس بگیرن، سوالات خود مطرح بسازن. ما دو شماره داریم که یکی شماره واتساپ ما هم است و میتونن شنوندگان عزیز بر ما پیام صوتی بمونن یا سوالای خود نشته کنن. شماره واتساپ ماست 00420211246001. شماره را یک بار دیگر تکرار میکنم 00420211246001 و شماره بین المللی ماست 00420211245001. شماره تلفن بین المللی را یک بار دیگر تکرار میکنم 00420211245001. دکتر صاحب نورزاد، بفرمایید، صحبت های خود را ادامه بدین، بفرمایید. بله، دکتر صاحب، بله صدا شما رو داریم، بفرمایید، ادامه بدین صحبت هایتون.
ما نوعی سیتغذی صحبت کردیم که از نظر کمبود غذایی ما به دو نوع سیتغذی داریم، سیتغذی حاد و سیتغذی مزمن.
بله،
سیتغذی حاد به شکل آنی صورت میگیره و سیتغذی مزمن به شکل طولانی مدت که ما شما ظاهرن بر فیزیک انسان، بر فیزیک طفل قد کوتاهی را میبینیم و همچنان تغییرات در دماغ طفل هم به وجود میاد که تغییرات غیر قابل برگشت است متاسفانه و در دراز مدت قابل تداعی نیست و طفل وقتی که به بلوغ میرسه کلان میشه. یک انسان ایدیال و مطلوبی که ما شما توقع داریم کاهل نمی باشند، اینا هم باز به مشکلات زیادی در طول زندگیش مواجه میشن.
تشکر دکتر صاحب نورزاد. گفتن که سوء تغذیه تنها این است که لاغری را لاغری بیش از حد به میان میاره، بلکه چاقی هم سوء تغذیه دانسته میشه، او چطور؟
بله دقیقا همین قسمت، یعنی کم وزنی و همچنان چاقی هر دو مشمول سوء تغذیه است. اما در افغانستان وقتی که از سوء تغذیه صحبت میشه معمولا کم وزنی است متاسفانه.
اما در کشورهای دیگه میبینیم که چاقی بیش از حد هم سوء تغذیه است. دکتر صاحب نورزاد تشکر از شما. دکتر صاحب محمد وزیر حامد رئیس بخش تغذیه وزارت صحت عامه با ما وصل شدند. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
با شما به شنونده های رادیو آزادی سلام تقدیم میکنم. مهربانی
دکتر صاحب، در آغاز برنامه ما گفتیم که ملل متحد گزارش میده که بیش از 1 میلیون طفل در افغانستان با سوی تغذیه یا سوی تغذیه مبتلا هستند. چرا این رقم درشت؟ آمار شما چی میگه؟
آمار ما و اداره محترم یونیسف یکی است. از یک دیتابیس عامی ارقام میگیریم. سال قبل هم ارقام تقریبا با اندازه 1 میلیون نزدیک به 1 میلیون بود و کمک زیادتر نه، با اندازه کم تفاوت کرد، زیاد شد ارقام و باید زیاد میشد، چرا که عواملش معلوم است که شرایط کرونایی بود و خشکسالی است و جنگ است و جنگ که گذشت و همین شرایط خراب اقتصادی، این چند عوامل جمع شده و ارقام بلند رفته و این به شکل معمول هر سال نسبت به سال قبلی اضافه تر میشه و در سالی که گذشت نسبت به این سال دو سال هم زیاد بود، یعنی به اندازه کم زیاد شده، زیاد نشده.
دکتر صاحب حامد، وقتی که من درباره از این بیماری فکر میکنم در ذهن ما بسیار سوالا دور میخوره. اولی که مثلا تعداد زیاد اعضای فامیل شاید یک علت باشه، بیکاری شاید علت باشه، قسمی که شما گفتین عوامل اقتصادی شاید باشه، کمبود غذا، کمبود مواد خوراکی، کدام یکیش بسیار علت عمده است در این بخش؟ چرا کودکان غذای کافی پیدا کرده نمیتونن تا خود تغذیه کنن؟ پدر و مادر بی‌غوری میکنم، متوجه نیستن، چی گپ است؟
تشکر سرور سه. مثلا چندین عوامل جمع میشه و سوید قضیر با میان میاره. مثلا ما میگیم که اسباب آنی یا حاد و اسباب بینی و اسباب اساسی سه قسم سبب اسباب داریم به سوید قضیر. مثلا در اسباب آنی دوچار مریضی و یا غذا ندادن به یک طفل و دستگاه بین بینیش شرایط ناگواری صحت عامه و دسترسی به غذا، عدم دسترسی به غذا و هم به اساسی شرایط خراب اقتصادی، خوشحالی و جنگ و همه چیزا هم باعث میشه که ارقام سوی تغذی بلند بره. چندین عوامل در افغانستان هم جمع شده که ارقام سوی تغذی بلند بره و این ما چی سرپی نظر کرده نمیتونیم که فامیل ها یا موالدین به این بخش کم توجهی داره. این نمتایی است که ما در اکثریت موارد خانه با اطفال زنان توجه کم میشه، خصوصا در بخش تغذیشان و این یک سبب از اسباب سوی تغذی شدن اطفال و مادران است.
آیا وزارت محترم صحت عامه کمک خارجی دریافت میکنه، مثلا از یونیسف، از سازمان صحی جهان به خاطر جلوگیری و یا تداوی بیماران و از چی قرار است؟
تشکر. یک پلتفرم ما از گذشته داریم در وزارت صحت عامه در بخش تغذیه که تمویل کننده ها معلوم است و او تمویلشان ادامه دارد، هیچ قطع نشده و کمک ها به شکل معمول جریان داره و اضافه‌تر هم شده. دوی بخش کدام مشکل ما نداریم.
دکتر صاحب، کمک ها به چه شکل است؟ کمک نقدی است؟ کمک دواست؟ تجهیزات است؟ مواد تغذیه است؟ چیست؟ اگر تفصیل بتین لطفا.
این یک مکانیزم است سر واسب. مثلا ما کلینیک ها مالکش اصلا وزارت کرامه افغانستان است و بعض مواد سوی تغذی، تداوی سوی تغذی که با افغانستان آورده میشه یونیسف و دبلیو پی میاره و در بخش بستر دبلیو پی کمک میکنه از وسایل و ترینینگ. این همه موارد تحت چتر ریاست تغذی همه و وزارت همه تنظیم میشه و یک مکانیزم ما داریم و با اساس او مکانیزم همه فعالیت ها تنظیم میشه و به شکل معمول جریان داره در افغانستان. این تو یک چیزی نیست که ما نداریم که پولی نقدی باشه یا چیزای دیگه. ما یک مکانیزم داریم، یک پالیسی داریم، اون پالیسی تعقیب میشه. بسطه کلینیک ها برنامه تداوی و وقایوی است، بسطه جامعه هم برنامه تداوی و وقایوی داریم ما. و اون برنامه هنوزم تقویتر شده و تقویه میشه دیگه، هم پریشان کار جریان داره که توصیه هم پیدا کرده. مثلا برنامه تداوی سی ترازی به سالای گذشته در کلینیک ما سایتی یا مرکزی تداوی سوی ترازی ها داره نداشتیم. خوشبختانه در این سال ما در اکثریت مراکز سی افغانستان ما سایت های تداوی سوی ترازی را ایجاد کردیم. ما یک دستاورد کلان با وزارت صحت ما و خصوصا با وزارت ریاست صحت ما، ریاست ترازی ما است. در سال گذشته ما بسیار زیاد سایت ها و مراکزی تداوی سوی تغذیه ها ایجاد کنیم به سر سر افغانستان.
بسیار زیاد تشکر. آیا گفته میتونن که بیماری یا این شوی بیماری سوی تغذیه خصوصا بین اطفال در چی وضعیت است؟ تحت کنترل مدیریت است یا دیگه هم در حال گسترش است و چقدر وقت خواهد گرفت که کنترل شود یا از او جلوگیری شود از سوی تغذیه؟ امکانات چیست؟
مثلا بله، در بخش تداوی الحمدلله امکانات داریم که تداوی شو پروگرام ها توصیه یافته و هنوزم در نظر داریم که پروگرام ها زیادتر توصیه پیدا کنه به مناطقی که بسیار دور افتاده است. و یک محوه توی تغذیه سوی خو در ممالک که بسیار پیشرفته باشد و توی تغذیه است و اندازه‌ای که افغانستان است اونجا شاید نباشه. عوامل زیاد است. یعنی اگر در سالهای گذشته، در 20 سالی که گذشت، پول زیادی که به افغانستان می آمد، کارهای اساسی می شد و این حالت دامیان نمی آمد. این حالی بلند رفتن ارقام سوی تغذی این تو یک کاری نیست که ما بگیم که امی آنن یک چیزی رخ داد و ارقام بلند رفت. یعنی با اساس ارقام ریکابیس ما در سالهای گذشته نزدیک به 1 میلیون ارقام سوی تغذی می داشتیم. یعنی امی حالت اگر جریان پیدا کنه در سالهای گذشته شاید ارقام عظیم بلندتر برای خواه. الحمدلله ما کوشش میکنیم که دی بخش کار کنیم با چیزی که مسئولیتی ما است، مسئولیتی وزارت صحت عام است، در بخش آگاهی عامه، در بخش تداوی و دی بخش الحمدلله کار جریان داره و پلان های زیاد در زیر دست است که به سطح جامعه کار زیاد شوه که تغذی اصلا از جامعه کم شد و جلوگیری شد تغذی.
تشکر دکتر صاحب حامد. دستاک هایتان در انبارهای وزارت محترم صحت عامه چقدر دوا دارن برای معالجه ای بیماری و چقدر پیش بینی میکنین که شاید بدست بیارین در چند ماه آینده، چند هفته آینده؟
در وقت محترم تداوی سوی تغذی دوا بسیار کم چی است توصیه میشه. ما مواد داریم با نام RUTF و RUSF و همچنان شیر است.
اینمی مواد هم میگم بله،
همی با اندازه کافی. حتی با سال ایندم شرکای تغذی ما میگه که انشالله با سال 2023 ما هم دی بخش خود که چی داریم کفایت میکنیم. دستاکا بسیار زیاد است، سپلای تداوی سوی تغذی و ایده ای بخش کدام مشکلی وجود نداره. در این سال خود دستاکاب مواد تداوی سوی تغذی هیچ کدام مشکل نداره و اندازه کافی داریم.
امی مواد از کدام کشورها میای برتان یا کمک میشه؟
این مواد خود یونیسف و دبلیو پی خریداری میکنه از هندوستان، از دنمارک و از پاکستان. از این مالی خریداری میکنه و باز جمعه را در افغانستان و باز تحتیه یک
میکانیزم
پروسیس میشه با
کلینیک ها
توضیح میشه.
تشکر دکتر صاحب احمد، رئیس بخش تغذیه وزارت صحت عامه. شنوندگان عزیز یک آگهی را میشنویم و بعد از او همکار تکنیکی میشاره میکنه که شنونده عزیزی برای ما پیام ماندن در واتساپ و شنونده عزیزی دیگری هم برای ما پیام کدمی ماندن. هر دویشان هم میخوانیم میگیریم و جواب دکتر صاحب را. اما قبل از او یک آگهی را میشنویم.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه. رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
بله، شنونده عزیز به نام علی رضاخان احسانی از اهالی دایکندیز فعلا مقیم ایران هستند، برای ما نوشته کردن که من لاغر هستم و هیچ چاق نمیشم. دکتر صاحب نورزاد، برایشان چی جواب دارین؟ چی توصیه دارین برایشان؟ بفرمایید.
سرورت محترم، اینا چند سال هستن که پیشاکیستن لاغر هستن؟
فقط برای ما پیام نوشته کردن، سن خود نگفتن. معمولا ایران که هستن دیگه حتما بالغ هستن که تا اونجا رفتن و سفر کردن.
مثلا مهاجرت های اینا شاید بالغ باشن یا نباشن. خب ما شما اگر به عوامل لاغری تمرکز بکنیم، عوامل بسیار زیادی هست. ما باید از این نمونده سوالات مشخص خودم نداشتیم و سر علتش دقیق میشودیم که چی علت باشه. بهتر از اینا به یک مرکز سی مراجعه بکنن و معایناتشون صورت بگیره که کدام مشکل صحی دیگه ای نداشته باشن. اما اون که برمیگرده به مورد تغذیشان، باید عادات تغذی خود اگر اشتباه هست اصلاح بکنن و من حیث خلاصه میتونیم بهشان بگوییم که غذاهای متوازن و غذاهای متنوع را همیشه استفاده بکنن، از غذاهای فسفود و یا آماده شده اجتناب بکنن و همچنان اگر فعالیت فیزیکی ندارن فعالیت فیزیکی بکنن، سپورت بکنن، انشاءالله که حالتشان خوب میشه. بازم برمیگرده به وضعیت صحیشان که دقیق شوند تا کدام مشکل صحی نزدشان موجود نباشه.
تشکر دکتر صاحب نورزاد. شنونده عزیزی دیگری برای ما پیام صوتی موندن، پیامشان هم میشنویم.
السلام علیکم، رادیو آزادی هست. سلام علیکم، شما خوب هستین؟ دکتر صاحب هم خوب است. همه از دکتر صاحب سوال داریم. همه طفل آدم که ضعیف باشه باید چی کار کنه؟
این سوال راجع می سازیم به دکتر صاحب حامد. دکتر صاحب چی توصیه دارین به این دوست عزیز ما؟
سوال از این نگرفتیم سرور صاحب.
میگن کسی که طفلش ضعیف باشه چطور امرای از اونا کمک کنه که وزن بگیره؟
سرور صاحب محترم، ما چندین موارد داریم. مثلا عمرش از 6 ماه پایین باشه، باید سری شیردی مادر تمرکز شود، باید کمخون باشه، برشان تداوی کمخونی شروع شود، باید کمبود ویتامین دی داشته باشه. چیزایی که ما میگم برجسته است، یعنی اطفال مواجه میشه کمبود ویتامین دی و کمبود کمخونی مواجه بشه و کمبود ویتامین دی. و اگر اطفال 6 ماه بالاتر باشن، باز خوب در ایسای اطفال تداویش آسان‌تر میشه، چرا که هر چیز خورده میتونه. و ما میتونیم که از غذای خانگی برایشان تهیه کنیم با اصول و قواعدی که تغذیه میگه برایشان مهیا کنیم و برایشان دوا 3 وقت یا 4 وقت نان برایشان بدیم در خانه. و چیزایی که طفل به اشتیا میکنه، مثلا بسیار جلد چیزا هست، چیزایی که گاز داشته باشه، نوشابه گازدار، چیزایی که در روغن سرخ شده باشه، نمک هست که خوب نیست با اطفال، همچنان اشتهای طفل که خراب میکنه سرد کردن سمارت فون است و تلویزیون است. این چیزا باعث میشه که اشتهای طفل خراب کنه. و چندین موارد است، یعنی ما گفتن میدانیم که یک گفت خلاصه کنیم که این چیزا باید اجرا شوه یا با طفل داده شوه که چیش از بین بره. منطقه چند چیزی که طفلش طفل ضعیفتر میکنه، یک کمبودی ویتامین دی است، کمخونی است و کمبودی پروتین است. پروتین خب ما میگیم که اگر شیر به اطفال شکل صحیح و اساسی داده شوه از 6 ماه پایین، دیگه چیز هیچ چیز داده نشوه، تنها شیر مادر کفایت میکنه. 6 ماه بعد همراه شیر مادر زن کامپلیمنتری فیلینگ یا غذای اضافی برشان داده شود. این باعث میشه که پیپل ضعیف‌تر و سیترازی نشه. و در مجموع توجه خانواده باید به اطفال زیادتر باشد، چرا که قشر آسیب پذیر است. اگر یک کلانسال در شبانه روز غذا نخوره شاید سرشان تاثیر نکنه. اگر یک طفل غذا نخوره در یک شبانه روز به اندازه کافی وزن خود کم میکنه. از این خاطر ما میگیم که باید توجه زیادتر و جدیتر شود با اطفالی که زیر 2 سال یا زیر 5 سال است.
تشکر دکتر صاحب. چرا اطفال اشتهایشان کم میشه؟ حتی پسران و کسایی که در مکتب میباشن از مکتب میان خانه غذا نمیخورن، میرن دنبال بازی با دوستان خود بازی میکنن، در خانه که نه وقت میان باز خواب میکنن، پدر و مادرشان نگران میشه، هر چیزشان هرچی برشان نان میته اینا توجه نمیکنن و با روزو که میبینن که لاغر شدن به والدین سبب نگرانی میشه.
تشکر سرور صاحب. این حالت معمولا در شهرها است، در اطراف نیست. پیش هم گفتم چیزایی که در روغن سرخ شده باشه، غذا هایی که یکی است نوشابه های گازدار، اگر بخوره چاکلیت ها، چیزایی که بسیار شیرین باشه، اگر یک چاکلیت در وقتی گرسنگی به طفل برسه دیگه اشتیاش رفع میشه، همو گرسنگیش رفع میشه، دیگه یه چیز نمیخوره، اما تو میره میده و بازی میکنه. یعنی طفل باید وادار به این شوه که همون چیزایی که دلش میخواه او برشان نته. یعنی طفل همیشه چیزایی که در دکان پیدا میشه، چیزایی که در بازار پیدا میشه شیرین باشه او را دوست داره، باید میگه که ای را برای ما بخریم یا برای ما بتین. مادرها و والدین سعی کنه که چیزایی که از نظر تغذی اهمیت زیاد داره، مثلا پروتین داره، ماست خیلی مهم است. ماست چیزی است که در ترکیب خود ویتامین سی پروان داره و ویتامین سی باعث اشتیاوار است، اشتیا زیاد میکنه. اطفالی که کمبودی ویتامین دی داره یا اشتها نداره و یک کم خون است، ماست و سیب و گوشت و چیزا برایشان خیلی مهم است. منتها مهمی است که طفل بی‌اشتها نشه. بی‌اشتها که میشه اما مواردی که ما گفتم می باید توجه شود که برایشان داده نشه. و ما پیش هم گفتم که سر کردن زیاد سمارت فون توجه طفل به طرف دیگه میره، اصلا توجه به گرسنگی خود نمی کنه یا سر کردن تلویزیون و بازی و چیزا، ویدیو گیم، این چیزا باید چی شوه، کم شوه یا در وقت نان و در وقت وعده غذایی باید ایچ دو جای غذا دو اتاق باید غذا تهیه نشوه یا ورده نشوه دو اتاق که تلویزیون سر کرده میشه یا دیگه چیزا که ما بریزان گفتم، و این چیزا باعث میشه که طفل سوی تغذی شو.
دکتر صاحب شما به ماست اشاره کردین، فکر میکنم به مو خاطر است که اطفال که در دهات هستن و خودشان گوداری دارن و فامیلایشان صحتمند میباشن، بخیلیم از ماست و از شیر و از این غذاها بیشتر استفاده میکنن. همینطور است؟
بلکل سر واسه ماست بسیار یک غذای مکمل است. یعنی ما شیر میگم که مکمل است، و منتها ماست اگر سیر کنیم در شیر که گرم شو و ویتامین سی از بین میره، و ماست به شکل پروان به اندازه زیاد ویتامین سی داره. ویتامین سی یک چیزی اشتیاور است و اندازه کلسیم زیاد است. شیر و ماست این چیزا خیلی مهم است با اطفال، از این خاطر اطفالی که در اطراف است این چیزا زیاد استفاده میکنه نسبت به اطفالی که در شهر هست زیاد صحتمند و صحتمندتر است.
تشکر دکتر صاحب حامد، رئیس بخش تغذیه وزارت صحت جامعه. دکتر صاحب محمد الله نورزاد متخصص تغذیه با ما وصل شدن. دکتر صاحب امی تنوع غذایی چقدر اهمیت داره، بالخصوص اگر شما برای ما توضیح بدین که سفره در افغانستان چقدر متنوع است در صبحانه، در چاشت و نان شب؟
تشکر جناب سروست، بسیار موضوع کلیدی و اساسی را مطرح کردیم. واقعا بیشتر دکتر صاحب حامد هم بالای اسباب سویت غزی تماس گرفتن و بسیار خوب توضیح دادن. ما در اسباب آنی سویت غزی نوانیم گپی که از عدم دسترسی به غذا است. یه عدم دسترسی به غذا ممکن از باعث فقر باشه و ممکن از باعث اعداد غلط و نامناسب تغذیه باشه که در جریان کارهای روزمره ما به این گپ بسیار زیاد مواجه میشه. علت دیگه شما امراض می باشه. کمی عادات غیر صحی یا عادات نامناسب تغذیه باعث امراض هم شده میتونه و امراض خودش باز باعث سوی تغذیه میشه. پس با رعایت کردن تنوع غذایی در سفره خود ما میتونیم عوامل آنی سوی تغذیه را آدرس کنیم و جلوی سوی تغذیه را بگیریم. ما شما در افغانستان سه کتگوری یا سه گروپ مواد غذایی را از نظر وظیفوی داریم. بعضی غذاها نمودهنده است، بعضشان انرژی دهنده و بعضی هم محافظت کننده. یک غذای متنوع وقتی ما گفته میتونیم که بالای سفره ما هست که از هر سه گروه مشمول او سفره باشه، یعنی یک قلم غذا از نمودهنده داشته باشیم و یک قلم غذا هم از انرژی دهنده و یک قسمت شام از محافظت کننده. متاسفانه عادات غلط صحی نامناسب عادات نامناسب غذایی در افغانستان نسبت کمبود دانش و آگاهی مردم زیاد است و او غذاهایی که بسیار اهمیت غذایی دارند و خوشبختانه در وطن در قرا و قصبات پیدا میشه به او اهمیت کم میدن و او غذاهایی که اهمیت غذایی نداره آنقدر و بیشتر رنگ و بو داره و او باز توجه بیشتر میشه، این سبب شده که سوی تغذی بیشتر شد. خلاصه وقتی که ما تنوع غذایی را مراعات بکنیم باید از غذای صبحانه خود شروع بکنیم. در غذای صبحانه معمول از در افغانستان بسیار غذای ناچیز و غذای غیر متنوع استفاده میشه. معمولا در قرا و قصبات دیده میشه یک چای شیرین با نان خشک استفاده میکنن که هیچ قلم مواد غذایی نزدیده این چیز نمودهنده و محافظت کننده در بینش نیست. به تعقیبش در نان چاشت بهتر میشه اما بیشترین غذا رو با در نان شب استفاده میکنن. این عادت باید تغییر بکنه و اصلاح شود تا ما به مشکل سوی تغذی رسیدگی بکنیم.
دکتر صاحب میخواستم یک چیز رو بگویم راجع به همین سفره صبحانه. من خودم تقریبا یک دهه در مصر بودم، اونجا درسم خوندم، اونجا درسم خوندم و مصر که از زراعتش کلش سر دریای نیل است و زمین زراعتش کم است، مردم اونا قدر پولدار و ثروتمند نیستن، اما در سفره صبحانه غذای متنوع دارن. مثلا امی باقلی نیست، باقلی که ما هم در افغانستان داریم، امی را از طرف شب جوش میکنن، صبح از او همراه تیل زیتون یا تیل زغیر یا تیل دیگه همراهشون می باشه و صرف میکنن با همراه دو سه توته پنیر. سفرهشان بسیار متنوع است، هیچ یعنی قیمت نیست، ارزان است و قسمی که شما گفتین در اطراف مردم ما فقط نان خشک و چای، نان خشک و چای کدام قیمت غذایی زیاد نداره، فقط نان است و چای است. مردم میتونن قسمی که شما گفتین به تایید فرمایشات شما میتونن همون چیزی که در دور بعد شان پیدا میشه اون امور درست کنن، مهم نیست که قیمت باشه. اون امور در مصر او را فول میگفتن یا باقلی، او را از شاه تا گدا همه در صبحانه در سر سفره خود داشتن.
بسیار دقیق سروت شما ترمانی. باقلی از جمله غذاهای نمودهنده است، همچنان پنیر از غذاهای نمودهنده است، و تیم زغر و شانا و هر قسم شحمیاتی که باشد انرژی دهنده است، بسیار غذای متوازن می باشد. در پهلیش اگر یک سبزیجات و میوه‌جات هم باشد سبب محافظت بدن می شه، بسیار تنوعش خوبتر می شه. دیگه در اطباق ما اگر توجه شود بسیار غذاهای نمودهنده ما داریم، از جمله حبوبات می شما نخود، باقلی، مشونگ، لوبیا، ماست، همین چیزها را نام ببریم، هم قرا و قصبات وجود دارن. همچنان دانه های روغنی هست مثل دانه چیز گل آفتاب پرست، دانه کدو، دانه خربوزه، دانه بادرنگ، دانه ها هم نمودهنده است. مغزیات بسیار دار از مغز چهارمغز، بادام، پسته، همین ترتیب. لبنیات ماشاءالله بسیار زیاد است، از جمله لبنیات مثل دوغ و ماست و شیر که واقعا غذای بسیار مکمل هستند و در دریاچه هایی که در اطراف از ماهی خوب یافت میشه، مردم سوره ماهی گیری دارن، بهترین غذاست و خوبترین غذای دیگر مدهنده تخم مرغ است که در اطراف پیدا میشه. متاسفانه که ما به جریان ملاقات های خود با بعض فامیلا دریافتیم که اونا از دادن تخم مرغ به اطفال خود اجتناب میکنن و یک عقیده غلط وجود دارن، میگن اگر تخم مرغ به طفل خود بدیم گمگه میشه و در آینده درس یاد نمیگیره. قسم اشتباهات موجود است، اگر این اشتباهات حل شد انشاءالله که شروط غذایی هم قائم میشه در افغانستان.
واقعا این وهم است، این توهم است که مثلا طفل تخم بتی شاید دارنده گنگه شود. نفهم کی از کجا آمده. تشکر دکتر صاحب نورزاد. دکتر صاحب حامد، یک شنونده عزیز ما از ایران، مقیم ایران هستند، به نام نبی الله زابولی برای ما پیام موندن در واتساپ، نوشتن که اطفال که به مرض سوء تغذیه دچار باشن، آیا این بیماری میتونه ساری باشه یا نه؟
تشکر سرور سی محترم. بیماری همدگی سوی تغذیه هیچ به هیچ نوع ساری نیست و ساری نمی باشه. بخش باید جامعه ما و مردم ما آگاهی پیدا کنه که سوی تغذیه یک طبی که سوی تغذیه شد مربوطی او میشه و به نیزت کفل سرایت نمی کنه.
تشکر. سوال دیگه ای بود که مردم گمان میکنن که اگر انسان در بدنش کدام منرال ها کم باشه، او طبیعتا اشتیای امو غذاهایی را داشته می باشه که این منرال ها در او زیاد باشه. مثلا اگر کسی کم خون است میخواه او زیاد آلو بالو یا زردالو بخوره و همچنین میوه های ای مقوله یا ای فکری که انتشار یافته ما بین عامه چقدر میتونه واقعی باشه؟
سرور که محترم، این گفت با واقعیت نزدیک است. واقعا کسی که به خودم غذا ضرورت داشته باشه، بدنشان جسمشان به او تمایز پیدا میکنه و زیاد میخوره. این در نظر طبابت هم به قسمی که شما گفتین همینطور است، خصوصا در اطفال و مادرهایی که حامله هستن که دچار کم خونی شوه، زیاد تمایل به چیزایی که پیدا میکنه که باید چیزی را گری کم خونی میشه. یا دو هنف مثلا ما میبینیم در وقتی که یک مادر حامله میشه زیاد هم ترکاری زیاد میخوره. از این خاطر ما در این چیزی که در جامعه است به شکل که شما گفتین میتونه است طبابت هم در این بخش چی میکنه که وقتی که یک چیز یک ماده در جسم انسان کم شد با خوردن او زیاد تمایل پیدا میکنه.
تشکر دکتر صاحب. دکتر صاحب نورزاد، آیا طفل در یا جنین در رحم مادر هم به سوی تغذیه دچار میشه یا مادران چطور به سوی تغذیه دچار میشه در وقت بارداری یا حاملگی؟
دقیقا جناب سرور محترم، ما در تواقت یک اصطلاح داریم به نام هزار روز طلایی. یعنی هزار روز طلایی یک طفل از شروع القا شروع میشه تا به دو سالگی طفل. هر روز، هر لحظه، هر ساعت یعنی حیثیت طلاق داره و هرگاه ما در این مرحله حیات توجه بیشتر به مادر و طفل کنیم، مادران از سوی تغذیه نجات پیدا میکنه و طفلشان. در مرحله تشکل جنین در داخل رحم مادر بسیار مرحله اساس است که باید به مراقبت و تغذیه مادر توجه شود. یکی از اسباب سوء تغذیه عدم توجه به مادران حامل است. وقتی که مراقبت مادر درست شود و تغذیه درست صورت بگیره، طفلی که در داخل رحم مادر است درست رشد و نمو میکنه و وقتی که تولد میشه طفل صحتمند میباشد. هرگاه به مادر توجه نشه، غذای کافی نگیره، ضرورت روزمره بدنش تکافو نکنه، طفلش کم وزن بار میاد و بعد از ولادت طفل ما حساب به سوی تغذیه را ما میداشته باشیم که باز تربیه و مراقبت از طفل بسیار مشکل است به مادرها و ضرورت میشه گاهی گاهی که حتی طفل بعد از تولد شامل مراقبت های تغذیه شد و در شفاخانه بستر شد. اینا هم تغذیه مادرها و همچنان مراقبت مادرها در بخش صحیحشان که همون ملاقات‌های دوران حاملگی است که حداقل 4 ملاقات دوران حاملگی را باید یک مادر نزد کارکن صحی انجام بده و مشوره‌های کارکن صحی را به دقت بشنوه و عملی بکنه. یک فاکتور بسیار مهم است برای صحت مادر و همچنان صحت طفلی که در آینده به دنیا میاد.
تشکر دکتر صاحب نورزاد. سوال دیگه ما ایست که دکتر صاحب، آیا ولادت های پای هم و بدون برنامه سبب سوء تغذیه برای مادر و برای طفل میشه؟
یقینا ما شما وقتی که میبینیم یک مادر حمل گرفت و اولاد را به دنیا آورد، بدون شک کمی و کاستی های در بدن این مادر رو نما میشه و ذخایر بدن عزیبه تشکل جنین و تکمیل اولاد مصرف میشه. این مادر حق داره حداقل 3 سال وقفه بیاره در بین ولادت و این یکی از دستورات الهی هم از در قرآن شریف آیت سره وجود داره که والوالدات و یاردین اولادهن حولین کاملین. مادرها باید 2 سال مکمل طفل خود شیر بتن. در جریان 2 سال وقتی که شیر میده و طفلش، ناممکن است که اینا دوباره حمل بگیرن و این به همین خاطر است که باید حمل نگیرند. بعد از 2 سالگی اگر حمل بگیرند باز 9 ماه میاد حمل است، اون 3 سال تقریبا تکمیل میشه. اگر اینا شیر به شیر بدون وقفه اولاد میارن، همون ذخایر بدنشان که مصرف شده اونا علاوه از این که دوباره ترمیم نمیشه، تکمیل نمیشه، مشکلات ذخیروی بدنشان مرفوع نمیشه، دوباره باز از بدن مادر به تشکل جنین و تکمیل طفل دومی مصرف میشه. بالاخره یک مادری که مشکلات صحی زیاد می داشته باشه و طفلشان نسبت به اون مشکلات صحی مادر درست دشت و نمو نمی کرده باشه، این یک سیکل معیوبه بار می آن. بنابراین ولادت های پی در پی یکی از عوامل عمده و مهم سوء تغذیه نزد مادر و همچنان نزد اطفال است که باید جدی رعایت شده و وقفه بین ولادت ها با اون معیاراتی که موجود است و خدمات و مراقبت های صحی که در کلینیک ها موجود است استفاده شده و رعایت شده فاصله بین ولادت ها.
تشکر دکتر صاحب نورزاد، متخصص تغذیه. همکار تکنیکیم اشاره میکنه که دوست عزیز برای ما پیام موندن در واتساپ، پیامش هم میشنویم، ببینیم چه پرسشی دارن.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سرور صاحب تاست او محترم دکتر صاحب او د آزادی رادیو ټول کارکونکو ته احترامات وړاندې کوم. هیله ده چې جوړ او روغ به اوسئ. شفیع الله خبرې کوم د هلمند ولایت څخه. از ما پوښتنه دا ده ډاکټر صاحب محترم، چې کله د هغه مهمو غذاو کټګوري بیانول نو په هغو کې یو تخم مرغ یا په اصطلاح هګۍ یادې کړي چې دا ډېر مهمه غذا ده، چونکې خدای پاک دې وکړي چې د موضوع سره تړلې خبره وي. د هګیو سره زه دا یو مشکل لرم چې کله یې وخورم نو بیا مې دا معده ډیر سخت درد ورسره کوي، داسې درد ورسره کوي چې ټوله ورځ بیا د هغه څخه په عذاب یم. نو زه په دې پوهېږم چې دا پروټین لرونکي مواد یعنی سخت هضم دي، څه د معدې تکلیفات به چې څوک ولري هغه ته به مشکل جوړي. خو زما د ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده چې دی د دې د حل لار ماته راوښي بغیر تداوي، یعنی بېله دوا څنګه سړی وکولی شي چې مثلا هغه دغه هګۍ وخوري او تاوان ورته ونه کړي، یعنی پر نس یا پر معده یې درد نه کړي، چې د دې په اړه معلومات راکړي ډېر به ښه وي. السلام علیکم.
تشکر. شفیع الله خان از هلمند تماس گرفته بودن. دکتر صاحب نورزاد، فکر میکنم که سوالشان متوجه شماست. شما بیشتر صحبت داشتین راجع به تنوع غذایی و از تخم مرغ یاد کردین. دوست عزیز ما هم دلش میشه تخم مرغ بخوره و هم برش مشکل ایجاد میکنه، چی توصیه دارین برشان؟
مشکل ایجاد میکنه. تخم مرغ جناب سرواز میکنم دو موضوع هست. وقتی اولی که تخم مرغ بسیار به خوب اینا مطرح کردن که ما به اشاره بکنیم، در طفولیت وقتی تخم مرغ به اطفال میتن قطعا خام بر طفل داده نشه، یعنی سفیدی تخم مرغ که متشکل از البومین است این باید طور پخته شوه که سخت شوه و بعد از 6 ماهگی که طفل میتونسته را بخوره نرمش کنن به طفل بتن. اگر خام به طفل میتن همی البومین مستقیم از طریق جدار معده جذب میشه و من حیث انتیجن باز عمل میکنه و مشکلات را در آینده به طفل بار میاره که در آینده تخم مرغ خورده نمیتونه، وقتی که میخوره به مشکلات مواجه میشه. شاید برادر ما در طفولیت این قسم یک مشکل را تجربه کرده باشه و در طفولیت برش تخم مرغ به شکل خام داده باشه. و دوم موضوعی است که تخم مرغ را اینا چه قسم پخته میکنن میخورن. بعضی تکلیف های میده هم سبب میشه که تخم مرغ به صورت درست هضم نشه و مشکلات بارگره. آیا به شکل جوشانده اگر برش مشکل ایجاد میکنه میشه این تخم مرغ جوش نکن بپزن؟ و اگر طرز پختنشون چندین طریقه پختنشه، قسم بپزن که زردیش گاهی خام بمانه یعنی زیاد سخت نشه، صرف سفیدی تخم مرغ پخته شه، و یا اینکه انواع با تخم مرغ از چیز رومی استفاده شده که رومی رو هم با تخم مرغ یک جا بپزن و این شالا مشکلاتشون رفع میشه. فقط تنوع در طرز پختن تخم مرغ تجربه بکنن، اگر مشکل حل شد خوب، در غیر از او شاید در طفولیت اینا تخم مرغ قسمی برش خورانده شده باشه که سفیدیش پخته نشده باشه و اینا حساسیت پیدا کردن با تخم مرغ.
دکتر صاحب، پخته کردن تخم مرغ کدام نوش بهتر است؟ سرخ کردن در روغن یا پختن با پیاز و بانجان رومی یا قسمی که مردم میل دارن؟
نظر به سلیقه هر نفر فرق میکنه و او کدام تغییری در محتوای تخم مرغ به وجود نمیاد در طرز پختنش، صرف طوری که اونا قابل هضم باشه برای نفر و چه قسم میلشان میباشه. اما بهتر است که با پیاز و رومی مخلوط شود و طوری پخته شود که همیش مخلوط شود و نرم شود، سهل هضم میباشه.
تشکر دکتر صاحب
نوزاد. چیز آمده استفاده شده مرچ، مرچ تازه، کسایی که تکلیف میده ندارد بسیار خوب سهل و هضم باشه.
بسیار زیاد تشکر. شنونده عزیز به نام عبدالواسه سمیم از هلمند به ما پیام ماندن در واتساب، نوشته کردن که دکتر صاحبا لطف کنین فرمول غذاهای حفاظت کننده، نمود دهنده و تقویه کننده را برای ما به زبان ساده و رسا بیان فرمایید تا ما آسانتر بتوانیم سفره خود را راحت متنوع سازیم. دکتر صاحب حامد، چی توصیه دارین به دوست عزیز ما عبدالواسی خان از هلمند؟
تشکر سروست محترم. ما سی نوع غذاها داریم، در مجموع دو نوع است، یک مواد غذایی کوچک است و یک مواد غذایی کلان است. در کوچک مینرال ها و ویتامین شامل است و در غذاهای کلان پروتئین است، کربوهیدرات است یا قندیات است و شحمیات یا روغن است. همین دسترخوان و یا وعده غذایی باید تو تنظیم شود که دامی پنج کاتگوری غذاها که ما یاد دوار شدیم دامی از همه شامل باشه. بعض با اساس سنین فرق میکنه، مثلا با اطفال روغن زیاد ضرورت است، یعنی احتمالا کدنه مثلا مثلی که معمولا یک چیزی یک فهم در جامعه چی است که روغن بد است، اطفال زیاد ضرورت داره، ما نمیتونیم که سری اوضو قطع کنیم. و مادرایی که حامله است و یا شردی است اضافه تر ضرورت داره. و کسایی که کار نمیکنه یا در دفاتر کار میکنه، باز برای اونها باید رژیم غذایی طوری عیار شود که با اساسی مصارفی که یاد داره همو وعده غذایی تنظیم شود. یعنی منوی وعده غذایی باید مختلف تر باشه بر سنین و بر کسی که وظیفهشان فرق میکنه. ما در اینجا خصوصا با اطفال و مادرها یادآور میشم، اطفال و مادران باید سین و مواد غذایی کلان، کربوهیدرات و یقندیات، پروتین و شحمیات برخوردار باشه. و همچنان میوجات و سبزیجات که حاوی مینرال و ویتامین است ای باید بخوره. اگر میوه پیدا نمیشه سبزی خود اما نقاط و ولایت های افغانستان پیدا میشه. هیچ نیست که این تنها سر میوه تمرکز باشه یا در ذهن ما میوه باشه که اگر میوه نخوریم پس ما صحتمند نمیشیم. همه چیزایی که در میوه است، مینرال ها و ویتامین و سبزیجات عادیم پیدا میشه، از اوی باید استفاده شد و اوی فهم باید عام شد که سبزی خیلی مهم است و با اطفال و مادرها و هر عمر و سن سال و هر کس که در جامعه زندگی میکنه و از استفاده کنه. و کارمندانی که زیاد کار نمیکنه در واتر کم باید از روغن کم استفاده کنه، و مادرایی که اطفالی که یعنی مادرای حامله و شیردی و اطفال زیر 5 سال باید از پروتین، مینرال ها و یا مینرال ها و ویتامین زیاد استفاده کنه. قندیات به اندازه کافی هر فرد جامعه میگیره، ما سرشان زیاد فوکس نمیکنم. مثلا نان خشک، برنج، کچالو و همه چیزا قندیات پیدا میشه. و هر کس جامعه، هر فرد جامعه با اندازه کافی اگر برشان گفته شده نشوه خودشان میگیره و از اندازه اضافه میگیره، اندازه خود و از ضرورت خود اضافه تر هم میگیره و این باید کم شوه. و شحمیات تنها ما میگیم که با مادرها و اطفال کم نشوه، مادرها حامله و شیردی و کاهلان و کلانسرای مرد باید از شحمیات و به خصوص کسانی که در دفاتر کار میکنه یا کارهای فیزیکی نمیکنه از این بسیار کم استفاده کنه، چرا که کارهای فیزیکی ایشان کم است و مصارف انرژی ایشان کم است و باید به این بخش توجه کنه. تشکر.
دکتر صاحب حامد، یک چیز دیگر میخواستم از شما بپرسم که امی استفاده شکر چقدر باید احتیاط شوه یا نشوه در این مورد؟
سرور صاحب پیشم برای تان گفتم شکر نه تنها که ما چیزایی که در زبان یا در دن حس میکنیم که شیرین است او موجود است، بلکه به شکل پروان در نان خشک، در چی کچالو، در برنج، در بسیار زیاد چیزا قندیات موجود است و از این خاطر باید از قندیات بسیار کم استفاده شوه، در وقت ضرورت استفاده شوه و در این بخش باید توجه. مثلا اگه خلاصه بگویم، به شکل عامیانه بگویم، ما 9000 زهر سفید داریم در تغذی، یک نمک است، نگه قندیات است یا بوره برشان میگیم خلاصه در جمعه ما، و دیگر روغن است. از این سی چیزا باید کمتر استفاده شوم تا بتوانیم که جامعه ما صحتمند شوم.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب حامد، رئیس بخش تغذیه در وزارت صحت عامه. دکتر صاحب نورزاد، سوال اخیر ما از شماست، دقایق معدود از برنامه مانده. همینقدر میخواستم بپرسم که همه شیر طبیعی که مادرها از طریق پستان و اطفال میتن چقدر مؤثر است در جلوگیری از سوی تغذیه یا سوی تغذیه اطفال؟ و مادران در این وقت باید چی بخورن؟
بفرمایید. سروش محترم، شیر مادر تا 6 ماهگی غذای مکمل برای طفل است و هر مادری که میخواهد طفلش مصاب به سوی تغذی نشود، در قدم اول بعد از ولادت هرچی عاجل فلر به طفل بدن و بعد از اینکه فلر داده شد، فلر طفل خود بسیار فواید زیاد به مادر و طفل داره که رسول برنامه بیرون است برش بگوییم. و بعد از این تا 6 ماه جز شیر مادر دیگه هیچ چیزی برای طفل ندن. دواج های غلط از بنامی سیریلاک و گریبواتر و شیرهای مصنوعی میتن، قطعا نتن، اینا خودشان سبب سوی تغذی اطفال میشن و هر مادری که طفل به دنیا برن به قدر کافی شیر دارن تا طفلشان تغذی بکنن. بعد از 6 ماهگی باز شیر مادر کفایت نمی کنه، ضرورت طفل بیشتر میشه، باز غذای متعمم باید شروع شد طفل و او غذا هم باید متنوع و متوازن باشه. و به سوال پیشتری برادر یک تماس کوچک میگیدیم که سوال تکمیل شد، اونا گروپ های غذایی را گفتن به ما لیست کنیم. گروپ های غذایی هست، گروپ غذایی داریم ما، شما 3 گروپش نمودهنده است. گروپ اول حبوبات است، مغزیات و دانه های روغنی. گروپ دوم لبنیات است و گروپ سوم گوشت، ماهی و تخم. این از 3 گروپ فقط وظیفهشون نمودهنده است که به سبب رشد و نموی بدن میشه. سبزیجات و میوه‌جات غذاهای محافظت کننده است، هر کدامش منرال ویتامین داره و قدر کافی سبب محافظت بدن میشه. و غذاهای انرژی دهنده غلجات است، نباتات ریشه‌دار مثل کچالو و شحمیات. شیش اهمیات دیوانی باشه و نباتی.
بسیار جا تشکر. بسیار جا تشکر. دکتر صاحب اگه کوتاه بگوین که مادرایی که به اطفال خود شیر میتن خودشان کدام غذا را باید بیشتر متوجه باشن استفاده کنن؟ کوتاه اگه بگوین بفرمایید.
فقط غذاهای نمودهنده و انرژی‌دهنده را بیشتر استفاده بکنن، غذاهای محافظت کننده. هر چیزی که در جامعه پیشانه است اگر ما نامای غذا را بگیریم باز یک قسم برداشت غلط میشه با می توجه میکنن. هر چیزی که در این کتگوری های نمودهنده، انرژی دهنده و محافظت کننده نه و در سطح قهوه و جامعه موجود است.
مثلا شیر، ماست، سبزی. شیر، ماست، سبزی.
شیر، ماست، دو، شکر، قروت، اینا بسیار زیاد است. جا حتما استفاده بکنن. شحمیات حیوانی در اطفال خیلی رول داره و قروت هورمون در ترکیب شحمیات حیوانی است. سبب رشد طفل میشه و قد طفل بلند میره. متاسفانه باز فامیلا که مشکلات شکر و فشار و جفا دارن شحمیات حیوانی را در فامیل قطع میکنن که به ضرر اطفال است. و سبزیجات و میوه‌جات حتما در غذای مادرها شامل باشه که اونا صحتمند باشن و با اعصاب آرام اطفال خود را تغذیه بکنن.
یک جهان ممنون. شنوندگان عزیز، میرسیم به پایان برنامه صحت و زندگی در این هفته. از مهمانان عزیز محمد وزیر حامد، دکتر صاحب محمد وزیر حامد، رئیس بخش تغذیه در وزارت صحت عامه، و همچنین دکتر صاحب محمد الله نورزاد متخصص تغذیه، و از شما عزیزان که به برنامه پیام روان کردین و تماس گرفتین از شما هم تشکر میکنم. تا هفته آینده و برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتان.
میشه در باغ دو چشمایت بشینم، میشه از چشم تو خورشید ببینم، میشه در باغ دو چشمایت بشینم، میشه از چشم تو خورشید ببینم، میشه از زلف عروسانه تو دانه دانه گل باران بچینو، میشه در باغ دو چشمای تشینو، میشه از چشم تو خورشید ببینو. میشه یک روز در آینه اینو داره من خوب تماشا بکنم، میشه زلف عروسانه تو دانه دانه گل باران بچینو، میشه در باغ دو چشمای تشینو، میشه از چشم تو خورشید ببینو. میشه گل ها زمستان زده را نفس گرم کسی واب کنم، میشه امران